اون فراموش نکنیم خدای نکرده کینو نفرتی که نسبت به طرف مقابلمون داریم تیر پیکانش نگیره به اون بچه طفل معصوم.
مطلب رو گفتن، تجربه شخصیشون بود. یکی دیگه هم بخونیم که رسیدیم الان ساعت 9:30 رو میخوایم اعلام بکنیم کارمون درست باشه.
خیلی
آره. گفتن سلام بر تلخ عسلیان.
زنده دلان هستم.
آره. تلخ عسلیان. من شیفت کاریمو خودم تعیین میکنم. آیا من خود شیفتم؟ شفیع زاده از رسالت.
خیلی با
آقای دکتر شما
من که دیگه هیچ امیدی ندارم.
آقای دکتر
آره داشتی به کاری کلماتور نزدیک میشیدی. شفیع زاده با نمک با استعداد خلاق آفرین، بازم از این پیامک ها بهمون بده. 3391-4142 هم منتظره. 3075 هم پر پیامکه. 9:31 تلخ تر از عسل.
روایت هایی که در این برنامه عنوان می شوند بر اساس اسناد معتبر تاریخی است و شخصیت های نام برده کاملا حقیقی هستند.
تاریخ پژوهی در آسیب شناسی اخلاقی ایرانی ها.
تلخ‌تر از عسل.
امروز از خودشیفتگی داریم حرف میزنیم، ولی بعضی وقتها بعضی جاها بعضی آدما واقعا لیاقت اینو دارن که به عنوان افراد برتر و شاخص معرفی بشن. چرا؟ چون جاشون بین مردمه، صداشون بین مردمه، بوده و هست و خواهد ماند، و اگرم خودشیفته باشن بالاخره حقی دارن به گردن مردم، هرچند این آدم ها خودشیفته نیستن.
درخت هرچه پربارتر سر به زیرتر. اما چه کنیم، رسم زمونه است. عجب رسمیه رسم زمونه، اما خودش نیست ولی صداش هست. برای همین میگن تنها صداست
که میماند. استاد پرویز بهرام رو ما چند سالی است که متاسفانه از دست دادیم. یکی از دوبلورهای فوق‌العاده با صدای بی‌نظیر و مانا و ماندگار. الان آدما خیلی ها من شنیدم، حالا تو همین رادیو خودمون هم هست، که میخوان مثلا یه تیپ خاصی داشته باشن و در واقع تداعیگر راز بقا مثلا باشن، میان سعی میکنن صدای خودشون رو نزدیک بکنن به صدای استاد پرویز بهرام و سعی میکنن مثلا با اون تیپ سازی میکنن. بله. با این صدا مثلا بخوان یه مطلبی رو القا بکنن. یعنی پس این آدم بین مردم هست که اینجوری صداش ماناست. استاد پرویز بهرام سالهای نه چندان دور مراسمی به عنوان بزرگداشت ایشون برگزار شد و همکارمون تینا میرکریمی هم تو اون مراسم حضور داشتن. یک صحبت خیلی مبسوط و ارزشمند با ایشون داشتن. اون آیتمی که هر هفته داریم تو برنامه، که من واقعا یکی از بخشا و آیتمایی که دوستش دارم و متشکرم از خانم یزدان دوست که این بخش رو گنجوندن توی این برنامه، آمدیم خانه نبودید. روحشون شاد، روحشون متعالی. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم بازم اگه لازم شد راجبش صحبت میکنیم.
در انتهای دشت قزاقستان و در کنار رود سیحون ویرانه‌های دژ اوترار قرار گرفته است. این محلی است که حادثه معروف اوترار در آن رخ داد، حادثه‌ای که لشکر مغول به فرماندهی چنگیزخان را چون طوفانی رهسپار آسیای مرکزی کرد.
استاد پرویز بهرام زاده سال 1312 کار دوبله را از سال 1328 آغاز کرده. صدای او از جمله صداهای ماندگار در دوبله ایران است و بیگمان یکی از ماندگارترین صداهای او در مستند جاده ابریشم برای مخاطبان بسیار آشنا است. متاسفانه این هنرمند پیشکسوت مدتی است که دچار بیماری سرطان شده و با مشکلات آن دست و پنج نرم می کند، اما هنوز با عشق به حرفه گویندگی در این عرصه فعال است. دهم مرداد ماه و همزمان با سال روز تولد 82 سالگی این هنرمند در فرهنگسرای رسباران تهران مراسم بزرگ داشته او با حضور جمع زیادی از هنرمندان عرصه دوبلاژ و سینما برگزار شد. استاد بهرام روزا، حالا روزتون چطوره؟
حالم بد نیست. بله بهترم.
الهی زنده باشید. استاد، همیشه وقتی صدای شما رو میشنویم خب ناخودآگاه مستندهای یادمون میفته که شما اونها رو دوبله کردید. مستند جاده ابریشم هم از اون قاعده مستثنا نیست. خود راجع به شکل‌گیری مستند برای خواندنش برامون میگین.
والا من یادم نیست. شما از اتاق که میایم بیرون دیالوگ و نرشن اینا یادمون میره. چون رو کاغذ میخونیم و میایم بیرون. تجربه قشنگی بود.
استاد بهرام، آنچه که در طی سالها گویندگی همیشه خواستید که تو کارتون لحاظ بکنید، آنچه که همیشه به جوانهایی که تو این حوزه کار میکنن پیشنهاد میدید در عرصه گویندگی و دوبلاژ چی هست؟
عشق ورزیه. بایستی عاشق این کار باشه، وگرنه وسط کار پشیمان میشم و میرم. به اعتقاد من عشق بزرگترین پایه جنبه مادیشم فکر نکن. من هنوز عاشق حرفم هستم، یعنی عاشق هنرم. چه تو رادیو بودم که بهترین رولا رو بازی کردم، چه دوبله بودم بهترین رولا رو گفتم.
رشته تحصیلی شما حقوق قضایی بود ولی به گویندگی روی آوردید و تو این شاخه بسیار درخشیدید.
ما فقط به عشق مردمه که کار دوبله هستیم. وکالت کردم 42 تا، الان بازنشسته کردم خودم رو و از رادیوم که استفادهتم نوشتم، چون کار وکالت میکنم موکلینم شهرستان هستم، باید برم شهرستان ازشون دفاع کنم، نتیجتا نمیتونم رادیو باشم.
بعد دست آخر این رادیو فهم کنم زور شهروید، درسته؟
من عاشق رادیو هست، چون پر مخاطب ترین رسال هست.
که سلامت باشید. متشکرم. در مراسم بزرگداشت استاد پرویز بهرام چهره‌های ناماشنای عرصه دوبلاژ و بازیگری حضور داشتند. منوچهر والیزاده، دوبلور. مراسمی اومدید برای بزرگداشت استاد پرویز بهرام، چند سال با هم همکار بودید استاد؟
یه چیزی نزدیک 54-5 سالی که در خدمتشون هستم دیگه، ولی همین که افتخار داشتیم که 54 سال در کنارشون باشم خودش برام عظمتیه.
54 سال دوستی با استاد بهرام کم نیست آقای والیزاده. اگر بخواید که کسایی مثل شما میتونن راجع به شاخصه ها و روزکاری های هنر دوبله ایشون صحبت کنن.
شاخصه هاش خیلی زیاده بخوام بگم. بابا اولین کاری که من ازش یادم میاد هیچ وقت نمایشنامه اوتلوشون یادم نمیاد. در تئاتر آناهیتا اولین باری که خدمتشون رسیدم.
و از مستندا چی؟
والا مستندشون که همیشه خاطره است، به خصوص جاده ابریشمش. من تنها نیستم، همه جاده ابریشمو دوست داشتن و میدیدن جاده ابریشم. پرویز بهرام یه صدای خاصی داشت برای خودش و اون صدا به هیچ شکلی نه کسی اداشو ممکنه کسی بیاد در بیاره، ولی خودش نمیشه هیچ وقت. یه صدای خاص زیبایی دارن، یه صدای به قول ما همیشه میگفتیم صدای ایشون شکسپیریانیه. صداش تو کارهای شکسپیر و اینا خوب بوده. جاده ابریشمی که مرحله‌ای بود که با صدای ایشون همه حال می‌کردن.
در سال 1218 اترار پستی مرزی در مشرق امپراتوری خوارزمشاهیان بود. در این زمان چنگیز خان کاروانی متشکل از 500 اسب و شتر با بارهایی از طلا، جواهرات، منسوجات و سایر امتعه گرانبها را به همراه 450 تاجر به اترار فرستاد.
استاد منوچهر اسماعیلی، دوبلور پیشکسوت، در مراسم بزرگداشت استاد پرویز بهرام اینطور گفت:
من به شخص افتخار دارم شاگرد این استاد خودم رو اعلام کنم، چون من شیفته فیلم اوتله و ایشون بودم قبل از اینکه وارد کار دوبلاژ بشم و اون بیان شیوایی که در اون فیلم اول شمع را بکشم و بعد شمع وجود تو را، که اول شمع را خاموش کنم بعد شمع وجود تو را، این هرگز از ذهن من خارج نمیشه و شاید یکی از جاذبه هایی که منو کشان به طرف عرصه دوبله همین جمله بود. همین بیان بود و این نازی که در این صحبت داشت و این غرقه عشق که من دنبالش بودم، من حیران سرگردان که نمیدانستم، عاقبت پیدا کردم در وجود پرویز بهرام این وجود زرین دوبلاژ ایران.
هنگامی که چنگیز به اوتراق رسید، تمام اهالی و سربازان را قتل عام کرد ولی به سندگران آسیبی نرسید.
روحشون شاد.
و چه تعابیر زیبایی داشتن استاد اسماعیلی، که این واژه خیلی برام قشنگ و زیبا اومد، گفتم دوباره تکرارش کنم. ایشون فرمودن پر استاد پرویز بهرام وجود زرین دوبله ایران بحبه بحبه. و هرچند که خود استاد اسماعیلی هم سلطان بحبه دوبله ایران هستن، انشاءالله که مستدام باشن، انشاءالله. خودشون صداشون و سایشون بر سر تک تک ما باشه انشاءالله. خب رسیدیم به ساعت 9:40 که الان شد 41 دقیقه. اگه بخوام صادقانه، نمیتونیم دیگه، ثانیه ها میگذره، ما بعد ولی ساعت دقیق رو اعلام بکنیم و اینجا تلختر از عسله
و میخوایم ادامه بدیم داستان خودشیفتگی رو. نمودهایی از خودشیفتگی تاریخی. نمود اول.
یکی از این نمودها رو دکتر مصطفی ملکیان، اندیشمند، نویسنده، مترجم و ویراستار متون اخلاقی و دینی، در ماهنامه مهرنامه به شماره 42 نوشته، با این بیان که خودشیفتگی همیشه فردی نیست و بعضی اوقات میتواند جمعی و فکری باشد. فردوسی که میگفت هنر نزد ایرانیان است و بس، و یا وقتی که نظامی گنجوی می گفت همه عالم تن است و ایران جان، خودشیفتگی گروهی داشتند. خودشیفتگان به دور خود دیوار می کشند و امکان گفتگو را از بین می برند.
و اما نمود دوم. مصطفی ملکیان در شماره 3347 روزنامه اعتماد نوشته سخنانی که از روی خودشیفتگی بیان می‌شوند ظاهری فریبنده دارند، ولی در واقع یک جنایت در حق انسان هاست، چون باعث ایجاد مرز بین انسان ها می‌شود.
نمود سوم. اکثریت هموطنان ما بر این باورند که ملت ایران باهوشترین ملت دنیا هستند، در صورتی که طبق تحقیق یکی از محققین که حالا کتابی دارن، کتاب اقتصاد سیاسی و مناقشه اتمی، گفته ملت ایران در ردیف ملت‌های باهوش زیر متوسط رتبه بندی میشه و این در حالی است که بخشی از جامعه زرنگی رو با باهوشی یکسان تلقی میکنن.
دامنه نرمال بهره هوشی بین 90 تا 109 و عجیب مردمی که متوسط بهره هوشیشان 84 است و در طبقه ملت‌های دارای هوش زیر متوسط قرار می‌گیرند، خود را باهوش‌ترین ملت دنیا می‌دانند و از تکرار این باور فریب لذت می‌برند و قره می‌شوند و با همین خود فریبی پی در پی فرصت‌های تاریخی را به ملت‌های رقیب واگذار می‌کنند.
خب بریم سراغ نمود 4 رو.
بفرمایید.
شاید یکی از نادرترین ملت‌های دنیا هستیم که اکثر سیاستمداران اون در هنگام اظهار نظر در خصوص مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نسخه‌های شفابخش جهت دنیا تجویز می کنند.
به طور مثال شاه ایران در دهه 50 شمسی با بالا رفتن قیمت نفت در مصاحبه با روزنامه نگاران خارجی از سر خود شیفتگی ضمن سخن از قدرت خود درس دموکراسی به کشورهای غربی می دهد.
و من میگم خود شیفته ها از روی خودشیفتگی خودشونو عقل کل میدونن، برای همه نسخه مینویسن.
حالا چی شد که اینو فرمودید شما؟
حالا داشتم بخشی از تاریخ قاجار رو میخوندم، رسیدم به ماجرای دختر شاه پریون.
جالب شد. میشه واضح تر بفرمایید این قصه دختر شاه؟
بذاری موسیقی، فاصل موسیقی بگیریم بعد میگم.
بله، نوازندگان بی نوازن. معلومه که با این موسیقی ماجرا خیلی بوداره،
خیلی عالیه، یعنی همگامی متن و موسیقی. بابا 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 یزدان دوست، تو دیگه کی هستی؟ عالی بود، عالی بود.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. میگن آره. که مال من نیست، مال هزار دستانه.
خب خیلی جا
این خانه نگدا بود.
به جا پخش شدنش، بله به جا پخش شدنش و هماهنگیش و تدائی مطلبی که داریم میگیم اصلا درش هست. خب ناصرالدین شاه قاجار از اون بیماران خودشیفته بود، همه هم میدونن.
بله، با اون سیبیلای دست جارویش. بله
دقیقا. خب ناصرالدین شاه مثل پدراش حرم سرا داشت.
بله، یه شب که اتفاقا مملکت هیچ کاری نداشت که اون بهش رسیدگی کنه و همه چی خوب بود، شاه هم خیلی سرحال بود. حالا چی زده بود که سر حال بود صبونه نمیدونیم. یه سری به اندرونی زد و اونجا در جمع نسوان گرامی نشسته بود و داشت از خودشیفتگی هاش تعریف میکرد بر نسوان.
یعنی از خاطرات رسیدگی به امور رعیت هاش
و از خاطرات زمان جوانیش میگفت
و حل مشکلات سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و معیشتی مردم دیگه. نه
سرکار خانم، آخه اندرونی جای این حرف هاست.
نه والا، نه نه به هیچ وجه. خب شما بگید حالا چی میگفت؟
شاه داشت به انیس و دوله سوگلی خوب خودش میگفت
آن موقع که 15-16 سال من بیشتر نبود در تبریز ولیعت پدر تاجدار من محمد شاه بودیم و او تازه گلین خانم همسر اول من را به عقد ما درآورده بود، از سر جوانی و خوشخالی خوشخیالی لباس مخمل مرواری دو زمان را برتن می کردیم و به تنهایی شروع به گشت و گذار در دشت و صحرا می نمودیم و البته همواره در این فکر و خیال بودیم که بالاخره روزی دختر شاه پریان پی به وجود زیجود ما خواهد برد، عاشق من خواهد شد، خودش را هر طوری شده حتی از آن بر آبها ینگی دنیا به ما خواهد رساند.
وای مامانم اینا چه خود شیفته بوده.
بازم که پوستر مرده حرف زدی خواهر، خواهشن نگی، احساساتونو کنترل کن، درک کنید پیش سوگلیش بوده، خب میخواسته خودی نشون بده.
بس کن تو رو خدا، ببینم مثلا این حرفا رو طبق کدوم سند و مدرک تاریخ شما داری میگی؟ از خود در میاری تیپ سازی هم میکنی؟ خانم
نیرومند این حرفا چی، همه اینا توی کتاب عبدوخیار رضا بهرامپور نوشته شده.
عبدوخیار
رضا بهرامپور
اسمش هم مثل اونا میخوردن
حتی اون موقع که خیار گرون شده بود خیلی عبدوخیار بدون خیار درست میکردن، خیلی هم خوشمزه بوده میگفتن. والا به روایت تاریخ آدم های خود بزرگ بین و خود شیفته درباره همه چی نظر میدن، درباره همه چی ها انگار چیزی در این دنیا نیست که اونا رو از زاویه چشم تنگیشون نبینن. مثلا این افراد وقتی در اداره هستن دیگران از خودشیفتگی ایشان مستفیض میشوند.
چی داری میگی شما؟ من یه نمیخواستی روایت تاریخی بگی، اینا چی هست؟
راست میگه، خوب شد یادآوری کردی.
آره.
تو تاریخ نوشتن که آناش اتی جون وزیر انتباعات ناسی جون بوده.
ای بابا بازم شروع کردی ها.
بابا دارم روایت تاریخو میگم. اتی جون یعنی اعتماد السلطنه و ناسی جون هم یعنی ناصرالدین شاه وزیر انتباعات.
خب
بله، این اعتماد السلطنه که وزیر انتباعات جوری هم خط زده که من نمیدونم انتباعات چی هست.
انتباعات
اعتماد السلطنه که وزیر انتباعات بوده، از طرف دیگه با حفظ سمت رئیس اداره باقات هم بوده، باقات همایونی.
پس دو شغله بوده مثل بعضی
انتباعات و هم رئیس باقات. دو شغله بوده، اولین دو شغله دولتی در ایران ایشون بودن. بن حرف در نیارید واسه کسی، این اولیش بوده و گمان بد هم نکنید، از بس خوب توانا بوده، دانا بوده، ژن خوب دارا داشته، یعنی ژنش خوب بوده این شغلا رو بهش داده بودن.
آره میدونم،
فک فامیل هم نبوده،
میدونم
چی توانش خوب بوده،
میدونم
بدونید. و اما بقیه داستان، یه روز که شاه رفته بود از باغ سلطنت آباد دیدن کنه، این آقای دو شغله توانای دانام اونجا بوده. اونا داشتن از امور باغداری و باغبانی حرف میزدن که یهو ناگهان چشم تیزبین ناسی جون، همون ناصرالدین شاه، متوجه برگای پاییزی شد، غروب پاییز و اینا، و اونجا آخه برگا که میریخ پاییز میشده،
انگار رسیدیم به جایی رومانتیک خوبه.
بله، حالا شاه با دیدن اون همه برگ و بیلی فلفور در ذهن همایونی به جرقه اقتصادی میخوره و در اثر این جرقه به وزیر دو شغلش میگه که اتی جون چقدر برگ اینجاست، بیا اینا رو جمع کنیم ببریم شهر برفوشیم، کلی کاسب میشیم، پول تو شهر پول.
وقت وزیرش چی میگه؟
حسابی عصبانی شده بود، توی ذهنش حسابی فوشش داد و گفت مردم دارن از گرسنگی میمیرن، برگ میخواین چی کار؟ اما در واقعیت به شاه گفت قربون شکلت برم، این پیشنهاد شما عالیه، ولی به خاطر هزینه های حمل و نقل و اجاره الاغ
سودش خیلی کمه، اصلا خرج یه شب فرنگتونم در نمیاد قربان. قبله عالم منت بذارید رو سر ما، یه پیشنهاد دیگه بدید جون بابا.
بعد این بار چی به ذهن همایونیه ناسی جون رسید؟
ناسی جون فکری کرد و گفت باشه پس دستور میدیم این برگا رو جمع کنن، ازش در تولید انرژی گرمایشی استفاده.
چقدر نخبه بوده آخه، چه جوری؟
هم بگو چه جوری. اینجوری که همه رو بریزن تو جاهیزومی هموم آتش بزنن تا موجب گرم شدن آب هموم بشه.
او ببین از کجا به کجا، پس مبدع انرژی پاک ناسی جون بوده دیگه.
همین مخ پاک بوده، بله یه همچین چیزی تو فکرش بوده، ولی مثل دانشمندان دیگه این ناسی جون هم درک نشد.
از طرف کیون وقت؟
از طرف اتی جون دیگه، آخه نگاه به وزیر بودنش نکنید، خیلی کودن بود و این تراوشات ذهنیو که مال قرنای آینده بود و پیشکی داشت ارائه میشد درک نمی کرد این وزیر. به همین خاطرم هم گفت قربان الهی من فدای نصف سیبیل همایونی تام بشدم، این کار خیلی خوبه ولی این برگا کیفیتشون خیلی پایینه، اصلا به درد سوزوندن هم نمیخورن، میترسیم این کار رو انجام بدیم ایده شما رو به گند بکشیم قربان.
فکر کنم دیگه شاه بالاخره اینجا یعنی ناسی جون از رو رفت.
نه بابا، اون از این بادها نبود، نه منظور از این بیدها نبود که با این بادها بلرزه.
فکر کنم برعکس گفتی ها، همین درستش کردی.
درستش گفتم باد. اول می‌خواستم
بگم یعنی اون از این بیدها نبود که با این بادها بلرزه.
بید.
حالا خب نلرزید. حالا چیکار کرد؟
بگو. بدون اینکه خودشو ببازه زد تو کوچه خاکی. نه اونجا جاده خاکی نبود، قبل کوچه خاکی
کوچه خاکی.
نه که پاییزم بود.
آره.
فصل برگ ریزون
آره.
بود.
آره.
پس دستور میدیم همه برگا رو جمع کنن بذارن الله دفتر خاطراتمون، در آینده شاید یه روزی تبرق زدیم یاد کار شکنی های شما افتادیم وزیر و نم اشکی در باب علل توسعه نیافتگی ایران به گوشه چشم همایونی من راندیم.
آخ عجب سخنرانی کرده ناسی جون، خب عجب ماجرایی بودا. بله. لابد اینم از کتاب عبدالخیار رضا بهرام بود دیگه. نه
دقیقاً که سال 1395 آقا رضای بهرامپور اینو چاپ کرده،
همین کتاب عبدالخیار.
همین کتاب عبدالخیار
بخونید،
چه ماجرای عبدالخیار
بخونید.
خودشیفتگی عجب داستانی، کاش زودتر خودشیفتگی رو میرفتیم، تلنگرا و قلقلک ها زودتر میمد بالا.
خیلی خوبه،
پیامک خیلی داریم خوبه. پیامک های داغ و فلفلی، نه مثل اون فلفل هایی که برگشت خورده از گمرک ها، بدتر و سوزنده تر از اون. گفتن که یعنی چی؟ چرا خودمونو میزنین؟ چرا این حرفا رو میزنین؟ این خودزنیه وای نه نه، این تلنگره، این آگاهیه. آره، آره. کسی که خودشو به خواب زده رو نمیشه بیدار کرد، ولی تعداد آدمهایی که خودشونو به خواب زدن همیشه تجربه ثابت کرده که کمتر از اونایی که غفلت کردن و به خواب فرو رفتن، چون با یه تلنگر، با یه نیشگون ریز، با یه نیش تنازانه میشه بعضیا که به خواب رفتن و غافلن از اینکه ای وای ما چی فکر میکردیم ولی اصل قضیه چی بوده رو بیدار کرد.
خب توصیه های دیگری دوستان داشتن، گفتن که همه جا در واقع در دوره های پادشاهان در واقع افراد بیکفایت بودن. بله. تو تمام دنیا داشتن.
ما به بقیه دنیا چیکار داریم؟
حالا ما چرا باید تو ایران بیایم اینجوری بررسی بکنیم؟
اینجا ایرانه،
ما راجع به خودمون داریم حرف میزنیم.
قلب ایران، پایتخت ایرانه و اینجا میدون ارگ، اون ور خیابون هم کاخ ناصرالدین شاه. حداقل اگه وقت نمیکنید بیاید ما براتون توصیف کنیم که اون ور چه خبرها بوده اون روزا.
بعد یکم بخونیم، یکم ببینیم دردمون کجاست، درمانش کنیم، اصلاح کنیم خود. ای بیداره
ولم کن، فکر کردی این حرفا رو خودم میزنم؟ ولم کن.
حالا بگذاریم، رسیدیم به ساعت 10 صبح و میریم یه بخش دیگر رو تقدیم شما میکنیم، معرفی یک طنز پرداز، معرفی یک از کاراشون.
بفرمایید.